خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به مقاله ای که اخیراً افشا شده از اسناد رسمی تلاش های امریکا ضد ایران. همراه ما باشید. اسناد افشا شده نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف آمریکا صدها میلیون دلار برای تلاش‌های مخفیانه جهت تغییر رژیم در ایران هزینه کردند. این اقدامات شامل حمایت مالی از گروه‌های اپوزیسیون، رسانه‌های ضد ایرانی و برنامه‌های به ظاهر مدنی بوده است. با این حال این سیاست‌ها نه تنها به موفقیت نرسیده‌اند، بلکه گاهی نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش مقاومت مردم ایران در برابر نفوذ خارجی شده‌اند. بر اساس اسناد منتشر شده توسط پایگاه کردل، صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک زیر مجموعه وزارت خارجه آمریکا، سالهاست بودجه‌های هنگفتی را به پروژه‌های مخفی برای بی‌ثباتسازی ایران اختصاص داده است. این صندوق از پیمانکاران خصوصی و نهادهای مرتبط با جامعه اطلاعاتی آمریکا مانند موقفه ملی دموکراسی و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده دعوت کرده تا طرح‌هایی برای نفوذ در فرایندهای سیاسی ایران به ویژه در دوره انتخابات ارائه دهند. اهداف اعلام شده شامل تقویت جامعه مدنی، حمایت از حقوق زنان و جوانان و افزایش دسترسی به رسانه‌های مستقل بوده است. اما در عمل این برنامه‌ها به صورت مخفیانه برای تضعیف حاکمیت ایران طراحی شده‌اند. باید گفت دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود سیاست دوگانه در قبال ایران در پیش گرفته است. از یک سو با تهدیدهای نظامی و تحریم‌های شدید و از سوی دیگر با قطع بودجه برخی از نهادهای ضد ایرانی که توسط دولت‌های پیشین حمایت می‌شدند. این تناقض‌ها به واقع نشان دهنده اختلاف دیدگاه در درون حکومت آمریکاست. با این حال آنچه ثابت مانده تلاش مستمر واشنگتن برای مداخله در امور داخل ایران از طریق ابزارهای مختلف است. نکته جالب در خصوص اسناد افشا شده است که برخی هزینه‌ها در این سند به صراحت ممنوع شدند، از جمله حمایت از احزاب سیاسی منفرد یا تلاش برای پیشبرد یک دستور کار سیاسی خاص در ایران، فعالیت‌های مستقر در آمریکا، تحقیقات دانشگاهی، برنامه‌های رفاه اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌های تجاری، جشنواره‌های فرهنگی و حتی هزینه‌های سرگرمی مانند پذیرایی، فعالیت‌های اجتماعی، مراسمات، مشروبات الکلی و تورهای هدفمند. از همه عجیبتر این ممنوعیت‌ها به تحقیقات پزشکی و روانشناسی یا مطالعات بالینی با استفاده از سوژه‌های انسانی نیز تعمیم پیدا کردند. این محدودیت پرسش‌های نگران کننده‌ای را درباره پروژه‌های قبلی با بودجه صندوق دموکراسی منطقه خاور نزدیک ایجاد می‌کند. آیا پیش از این پیشنهاداتی شامل آزمایش روی شهروندان ایرانی یا شهروندان خارجی دیگر مطرح شده‌اند؟ آیا قبلا تلاش‌هایی برای استفاده از الکل به عنوان ابزار ایجاد بی‌ثباتی در ایران بررسی شده‌اند؟ همچنین ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی در پروژه‌ها نشان می‌دهد که ممکن است قبلا طرح‌هایی برای استفاده از الکل به عنوان ابزار بی‌ثبات‌سازی بررسی شده باشند. اما بخش قابل توجهی از بودجه آمریکا به گروه‌های تبعیدی ایرانی مانند مرکز عبدالرحمن برومند اختصاص یافته است. این گروه‌ها که عمدتاً در غرب مستقرن با حمایت مالی نهادهای آمریکایی به تولید محتوای تبلیغاتی و شبکه‌سازی علیه جمهوری اسلامی ایران مشغولند. اسناد نشان می‌دهد که بین سال‌های 2016 تا 2021 تنها موقفه ملی دموکراسی حدود 4.6 میلیون دلار به 51 پروژه ضد ایرانی کمک کرده است. خدمتتون بگویم که در جریان اعتراضات سپتامبر 2022 ایران، نهادهای تحت حمایت آمریکا بلافاصله وارد عمل شدند و سعی کردند این ناآرامی‌ها را به سمت اهداف خود جهت‌دهی کنند. اما این دخالت‌ها به واقع باعث شد بسیاری از معترضان داخلی از ادامه فعالیت خودداری کنند، زیرا نمی‌خواستند جنبش آنها با عناصر وابسته به خارج مرتبط شود. نمونه بارز این مسئله مسیح علی نژاد بود که با ادعای رهبری اعتراضات باعث کاهش مشروعیت این حرکت‌ها در داخل ایران شد. اما با واقع باید گفت روابط سیاسی آمریکا با ایران پس از انقلاب اسلامی سالهای پر از تنش را پشت سر گذاشته است. در میانه این روابط خصمانه گاهی گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم هم صورت گرفته است. تاریخچه این تعاملات نشان می‌دهد این گفتگوها یا ناشی از چالش‌های اضطراری و موقت بوده و یا حول مسائل راهبردی و بنیادین شکل گرفتند. اما بررسی الگوی کلی گفتگوها نشان می‌دهد گفتگوها عمدتاً موقت، کوتاه‌مدت، بحران محور و در بسیاری از موارد با واسطه بوده است. رفتار آمریکا در این گفتگوها همیشه البته از الگوی ثابتی پیروی کرده است که میتوان برخی از مهمترینشان را این گونه برشمرد: نبود تعهد بلند مدت، کوتاه نیامدن از اصول اساسی و بسنده کردن به اعطای امتیازات فرعی به حریف، مذاکره تحت فشار، استفاده از ابزارهای نظامی و اقتصادی برای فشار بر طرف مقابل، ساخته روایتی متفاوت از گفتگوها از طریق امپراتوری رسانه خود و متحدان، گرفتن امتیاز نقد از حریف و دادن وعده های نصیحه به او، صرف نظر کردن از میز گفتگو در صورت ایجاد گزینه های جدید مانند آشوب های داخلی و در نهایت نقض عهد. این الگو دوستان نه فقط در گفتگو با ایران بلکه در گفتگوی آمریکا با سایر کشورها نیز استفاده شده است. جمهوری اسلامی ایران نشان داده که هیچ وقت در پی بازسازی روابط نیست بلکه فقط در پی استیفای منافع اضطراری خود است. اما در خصوص مذاکرات امروز ایران و آمریکا در عمان که واکنش‌های زیادی را در سطح منطقه‌ای و بین المللی به دنبال داشته، بشنویم تحلیل محترم عبدالله سهرابی، کارشناس مسائل سیاسی را.
اصول مصرح منشور سازمان ملل که در واقع شامل اصل برابری حاکمیت همه کشورهاست، که درونش اصل حسنیت، اصل حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیزه و اصل پرهیز از توسل به زور، که متاسفانه این پرونده‌ای که مملو از تخلفات بیان سیاست خارجی، نه تنها شامل دولت فعلی آقای ترامپ، همه دولت‌های متاسفانه مستقر در سیاست خارجی آمریکا، این روش‌ها رو با همه کشورها تجربه شده، استفاده شده. شاید این اولین باری نیست و شاید آخرین باری هم نباشه که جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها و با همه کشورها این اصول اصل سه عزت، حکمت، مصلحتی که تبیین در سیاست خارجی بر اساس گفتمان امامین انقلاب، ما همواره در وزارت خارجه و سیاست خارجی ما دنبال همین هستیم. شما الان مروری کنید بر روابط با کشورها. ما از اون طرف فقط یه اشاره کوتاهی بکنم که دخالت‌های آشکار آمریکایی‌ها در منطقه حساس خلیج فارس که منبع انرژی و سوخت و تردد و نمیدونم همه درآمدهای اقتصادی است، چرا آقای ترامپ نقشه کشید بیاد عربستان؟ چرا اولین کشور رو حوزه خلیج فارس انتخاب میکنن؟ اما تجارب بسیار تلخی ما داریم در عملیات طلوع اودیسه علیه لیبی به رهبری ناتو، مشارکت کشورهای منطقه با تحریک آمریکایی‌ها، چه اتفاقی افتاد در لیبی؟ در عملیات طوفان صحرا علیه ارتش عراق به رهبری آمریکا چه اتفاقاتی افتاد توی عربستان، توی عراق؟ آیا 1 میلیون کشته ندادن عراقی‌ها؟ آیا در عملیات بعدی که در یمن اتفاق افتاد و همچنین مهمترین و سخت‌ترین و جنایت وحشیانه که در مورد مردم فلسطین اتفاق افتاد تو غزه، کی پشت سر کار بود؟ آیا تصمیمی که در ارتباط به بحث اعمال تعرفه 25% برای کشورهای آمریکایی و اروپایی که صدای همه در اومدن، متاسفانه یا خوشبختانه باز خود ترامپ عقب نشینی کرد، آیا در روز دوم اجرای این در مورد کانادا و بخشی کشورهای اروپایی 2 تریلیون دلار سهام آمریکا سقوط نکرد؟ می‌کنیم یه مقداری آقای ترامپ یه مقداری با عقلانیت بیشتری با جمهوری اسلامی ما مهیا هستیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.